أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. دیروز در بحثی که در جلسه مخدرات قم داشتیم، صحبت از کیفیت تأثیرگذاری جنود رحمان و جنود شیطان بر تفکر و بر ذهن و قلب و قوای استعدادی انسان شده بود. البته مطلب ناتمام بود. خب انشاءالله که رفقا اون بحث دیروز رو پیگیری میکنن یا پیگیری کردند و عرض کردیم که تتمش رو اگر خدا بخواد امروز در مجلس دوستان در اینجا مطرح کنیم، با یک نگرش دیگر و با یک نحوه جهتگیری دیگر. به طور کلی دین، همه ادیان الهی و به خصوص دین مقدس اسلام، بر اساس حرکت انسان به سوی آخرین مرتبه کمالی اوست و این ارزش دین است. دینی که نتواند انسان را به بالاترین نقطه از مرتبه کمالی برساند، این دین دین ناقصی است و مسئله برگشتش به مسائل دیگر، مسائل کلامی و فلسفی و اشکالاتی که در اونجا پیدا خواهد شد برمیگرده. مثل یک فرض کنید که حوزه‌ای که نتواند طلاب خودش رو و دانشجویان خودش رو به بالاترین مرتبه که مرتبه اجتهاد است برسونه، اساتیدش از تدریس در این مرتبه ناتوان باشد، کتبی که در اختیار هست این کتب کافی برای رساندن یک طلبه و یک دانشجو به مرتبه اجتهاد نیست و همینطور مراتب بالاتر علمی در فلسفه و امثال ذلك، یا دانشگاهی که این دانشگاه نتواند در رشته مشخص طلاب و دانشجویانی که علاقمند هستند بتونه اونها رو به اون مرتبه برسونه. خب طبعا یه دانشگاه ناقصی خواهد بود. افراد برای اینکه به مرتبه متوقع خودشون برسند نیاز دارن دانشگاهشون رو تغییر بدن، جای دیگه برن، خارج از کشور برن، در سایر جاهای دیگه که بتونه از عهده این مسئله بر بیاد باید رسیدگی کنن. دین هم همینه. این مطلب رو بنده در حواشی که بر این رساله اشهاد و تقلید مرحوم آقا که اخیراً منتشر شده در اونجا توضیح دادم که چطور مرجعیت باید بتواند از عهده رسوندن به بالاترین مرتبه کمالی یک مقلد بر بیاد. حالا مقلد اگر خودش کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست، اون دیگه مقاطعه خودش مربوطه، ولی اون باید در یک مرتبه ای از معرفت باشه، در یک مرتبه ای از بصیرت باشه، در یک مرتبه ای از توان و استعداد برای ارائه مبانی و ارائه احکام باشه، حکمی رو که صادر میکنه، مطلبی رو که بیان میکنه، مقلد که میخواد به این مسئله عمل بکنه، تمام اینها باید این حکم در راستای رسوندن اون به بالاترین مرتبه از کمالات انسانی باشه. خب کمالات انسانی هم خب مشخصه که برگشتش به معرفت توحیدی، به نحو اتم و به نحو اکمل است. این وظیفه اوست. البته خب مطالبی در اونجا هست که خب در اینجا جای صحبت نیست. به طور اجمال دین باید یک همچنین خصوصیتی رو باید داشته باشه، یک همچنین شرایطی رو باید داشته باشه. بنابراین هر راهی که انسان بخواد اون راه را بره و اون راه در این مسئله ناتوان باشه، اون راه نمیتواند یک راه الهی باشه. هر مسیری، هر مبنایی، هر مکتبی، هر مدرسه ای، هر جایگاهی، هر شخص مدعی، فرض کنید که شخص مدعی برای رسوندن افراد، این نیازی به این دارد که خود او یک همچنین توانی داشته باشه برای اینکه به این نقطه بتواند برسد. روی این اصل بالاترین مرتبه از حد کمال، اون رسیدن به اون حقیقت توحید و تجرد تام و به دست آوردن سلطان معرفت، چنان که بسیاری از بزرگان از رسیدن به این مقام به این قسم تعبیر کردن. و این قضیه یک مسئله ایست که در وهله اول شناخت نسبت به راه را می طلبد، که انسان نسبت به راه چه شناختی داره، چه مسئله ای رو در نظر می گیره، تا چه حد نسبت به مسیرش اطلاع داره. اینی که بزرگان خیلی تأکید می‌کردند، حتی به بنده می‌فرمودند که افراد رو زیاد دعوت نکنید به این مسیر، بلکه در صدد باشید که فهم اونها را بالا ببرید. به خاطر همین نکته است که وقتی انسان نسبت به اون مقصدش، نسبت به اون معالش، اون فهم کافی و اون بینش و بصیرت کافی را ندارد، طبعاً اعمال و رفتار او در اون میزان و مرتبه مطلوب قرار نمیگیره. ما در زمان مرحوم آقا این مطلب رو من گفتم، حالا الان یه مرتبه به ذهنم آمد، دیدم که تذکرش تذکر خوبی است، گرچه شاید دوستان این مطلب رو شنیده باشند. در زمان مرحوم آقا ما مشاهده می کردیم که افراد در ارتباطشون با ایشون دارای دیدگاه های مختلف هستند. بعضی ها می آمدند به صرف این که فرض کنید در زمان خب اساتید ایشون هم بوده، همه بوده، در زمان ائمه بوده، یک مسئله عادی نیست. علی کل حال افراد مختلف هستند، در دیدگاهشون مختلف هستند، در اون میزان فهمشون مختلف هستند و در اون کیفیت برداشتشون مختلف هستند. الان ممکنه من این مطالب را میگم، دوستان برداشت‌های مختلفی داشته باشن از صحبت من. یعنی وقتی که من یک ساعت صحبت کردم تمام شد، از رفقا اگر بخوام یکی کاغذ دستتون بگیرید و در اون آخر، در اون 5 دقیقه آخر خلاصه اون چرا که منظور من بود بیان کنید. خب طبعا یک اختلاف هایی در این کیفیت ممکنه وجود داشته باشه و هر کی بر حسب اون اطلاعاتی که داره و اون فهمی که از مسئله داره میتواند کلام انسان را بر طبق اون پیاده کنه و در ذهن و در نفس خودش قرار بده و اون نکاتی را که مورد نظر خود اوست آن را بزرگ کنه و اون نکاتی را که موافق با نظر و فکر او را تضعیف کنه. اون چیه؟ اینها مطالبی است که خب هر کسی داره، همه در عالم خودشون و در فضای خودشون این مسائل رو دارن. بنده یادمه یه وقت در مجلس مرحوم آقا بودیم، ایشون راجع به مطالبی صحبت میکردن، از جمله راجع به مسئله جنگ و جبهه و امثال ذالک، و اون در همون زمان چیز بود، در همون زمان همون جنگ و بین ایران و بین این چیزها بود، داشتن صحبت میکردن، عصر جمعه بود، اشاراتی داشتن، کنایاتی داشتن، صحبت های راجع به این زمینه داشتن میکردن. دقیقا یادمه وقتی مجلس تمام شد دیدم 2-3 نفر دارن به بقیه میگن دیدید آقا داره حرف ما رو میزنه، در حالی که نظر ایشون 180 درجه برخلاف نظر اونها بود. یعنی خود من اگه من نبودم در اون مجلس خب نمیتونستم قضاوت کنم، یا ولی منی که خودم در اون مجلس هستم و حضور دارم، خب من که دیگه دارم خودم میشنوم، من خودم دارم الان مطلب ایشون میشنوم، از اون گذشته خب من نسبت به مبانی ایشون که بیش از شما اطلاع دارم، مطالب ایشون دیگه پدر منه، تو خواب، بیداری، مرض، صحت، بیمارستان، غیر بیمارستان همیشه من پیش ایشون بودم. من از ولی ببینید میاد یه شخص 1 ساعت یه صحبتی را میشنوه و نتیجه اون صحبت 180 درجه با اون چرا که او میخواد مطرح کنه در تقابل قرار میگیره. خب اینا شاگردان آقا بودن، همین ها بودن که ذکر میگرفتن، از آقا دستور میگرفتن، ذکر میگرفتن. ولی ببینید مسئله ذهن و مسئله فکر چقدر دخالت داره. یه وقت انسان ذهن خودش رو خالی کنه از همه اطلاعات و داده ها و گذشته ها و اون چرا که در پیشش هست، بیاد بیرون، بیاد پیش فرض کنید که یک ولی خدا قرار بگیره ببینه اون چه میگه. یه وقتی نه، با پیش فرضهایی و با یک اطلاعات از قبل اندوخته شده ای و با یک برداشت های ذخیره شده میاد در اون مجلس، در اون درگاه، در اون عتبه قرار میگیره و به اون شخص، اون ولی خدا، اون بزرگ، خب دیگه به این آسانی نمیتونه بیاد همه چی رو عوض کنه. اگر بیاد درست یک نقطه مقابل او بخواد صحبت کنه، ممکنه اصلا به طور کلی مسئله چیز دیگری بشه، اصلا ممکنه اصل قضیه رو ول کنه، یا بابا این کی بود، این چی بود، این به اصطلاح نه این مشکل داره. میگفتن آوره مرحوم آقا میگفتن، میگفتن اینشون اصلا مشکل داره با مسائل، مشکل داره با چی مشکل داره. بعضی از همین شاگردان مرحوم آقا یه جریان اتفاق افتاد، یه قضیه اتفاق افتاد، یه مطلب اتفاق افتاد، اومدن توی دانشگاه بر علیه ایشون کاغذ پخش کردن. الان کاغذاش هست، بنده ندارم ولی بعضیا دارن، البته به من نشون دادن، البته ما هم جزو مقصرین بودیم و جزو مجرمین، البته بنده نفر اول بودم، نفر دومم پدر مظلوم و بنده خدای ما، که اینا اصلا مسئله دارن، اینا اصلا مشکل دارن، فکرشون اینه مرام یه بنده خود، یه قضیه اتفاق افتاد، یه امتحان، یک فرد بکنین که چیز حالا شما البته اون بعدا اون بنده خدا پشیمان شد و توبه کرد و نامه توبه نوشت برای مرحوم آقا و گفت من مثل همون حرم که آمد در چیز و توبه کرد، ولی مرحوم آقا به ایشون فرمودن که راه خدا همیشه باز است، ولی شما به خاطر این کاری که کردید دیگر از من استفاده نمی توانید بکنید، بروید سراغ کسی دیگر، ولی راه خدا بازه، هر کی توبه بکنه راهش بازه، ولی من دیگر نمی توانم به شما، خلاصه همچین مسائلی هم هست، همچین قضایایی هم هست، توجه کردید؟ نه، ولی به بنده خدا توبه کرد، توبه کرد و نامه نوشت و بندم نامش رو دیدم اینا. علا کل حال، خب ببینید چقدر مسئله فرق میکنه. در زمان مرحوم آقا ما میدیدیم افرادی که میان بر دیدن ایشون، خب حالا یه نفر از یه جا اومده، از شیراز اومده، از تبریز اومده، از خارج اومده پلان برای دیدن، خب یه کسی که میخواد بیاد آقا رو ببینه، مطلب ایشونو بشنوه، یه ساعت یک فرصتی یه چند کلمه صحبت بگیره ببره. من یادمه وقتی که ایشون در ارتباط با اساتیدشون وقتی که میشستن و در کنار اونها، تمام وجود ایشون فقط میشد چشم و گوش، انگار تمام سر و پا و دست و اینها تبدیل به چشم و تبدیل به گوش میشد و چنان دقیق میشدن، چنان دقیق میشدن در چهره اون اساتیدشون، من خودم شاهد بودم که یه مرتبه میدیم بعدن ایشون یه مطلبی رو گفتن فکر کنم اصلا نفهمیدیم، اه خب تو که نشسته بودی، اگه ایشون چه نکته هایی رو با اون دقت و با اون ظرافت میگرفتن و به کار میبستن، خب برای همین شدن آقای فلان دیگه، بی جهت که انسان به جای نمیرسه. اون وقت این افراد از این امکنه و اینها میامدن، تمام فکر و ذکر اینا این بود که اون ظرفی که ایشون توش گلابی خوردن، نمیدونم سیب خوردن قبل از مجلس، مثلا میوه ما میدادیم به دوستان، به اون زمان به اصطلاح را اون که تش مونده همش مواظب بشیم تا آقا رب بلند شه بره اون تگلابی و نمیدونم سیب و فلان و برداره ببینید این همینقده، این همینقده. تو چرا نگاه به فکر ایشون نمی کنی؟ چرا به زبان ایشون نگاه نمی کنی؟ چرا فقط فکر اون تصیبی که تو گلابی که تو ظرف مونده داری می کنی؟ این در همون مرتبه سیب و گلابی مونده و الان هم معلومه همونه، یعنی همون اون همینه، رشد نداره، ترقی نداره. تو که الان بعد از این مدت آمدی و به قول خودت سالی یک بار توفیق پیدا میکنی و صحبت ما هم همینه، ببینید صحبت ما هم همینه، تو اگر خانومت یک بیماری داشت و میخواستی ماهی یک مرتبه به پس کنید که تهران بری، میگفتی من سالی یه دفعه میرم میبرمش یا هر ماه میبردیش. چطور سر اومدن به زیارت امام رضا و دیدن آقا، خداوند قسمت بکنه سالی یک بار ما میام ایشون را میبینیم؟ این قسمت تو هم همینه. یه وقت یه کسی نمیتواند، از عهده بر نمیاد، او یه مطلب دیگری است، ولی رای ولی این اینجور نبود. بیایم حالا هم که میای برمیداری اینجوری میای دنبال سیب و گلابی و تمونده ایشون هستی که برداری، یا اون آبی ظرف دنم لیوان آبی که خدا تمونده اینو ما عنوان تبرک بخوریم، خب خیلی خوب نداره، ثوابم میبری خدام بیت، ولی چرا از یک دریا فقط به مقدار یک استکان اکتفا میکنی؟ اونی که به تو مجال میده، اینو میخوام عرض کنم، اونی که به تو مجال میده، راه میده، درش رو باز میکنه، وجودش رو برای آمدن افراد در اختیار تو میگذاره، برای اینکه در این دریا غوطه بخوری، شنا کنی، به قعرش فرو بری، به عمقش برسی، به عجایبش پی ببری. در دریا عجایبی وجود داره، تو فقط در همون مقدار کنار ساحل ایستاده، یه دونه که موج میزنی یه دونه لیوان آب میکنی، آه ما گرفتیم. خب چرا باید یک همچنین وسعله و یک همچنین موقعیتی از دست بره؟ یک همچنین شخصیتی که آمده و این شخصیت آمده که به بالاتر برسونه، چرا در مرتبه پایین همینطور ما خودمون رو نگه داریم؟ این صحبت بنده. یک دین الهی باید به بالاترین بتواند برساند، بنابراین اون حد بالا را باید به همه افراد ارائه بده. مبنا اینه، صحبت اینه، احکام اینه، خصوصیات اینه، مبانی اینه، برنامه اینه. بسیار خوب، این گویا این میدان، هر کسی به قدر خود میتواند به قدر همت خود و به قدر فکر خود و به قدر استعداد خود میتواند جلو بیاد. راه بسته نیست. بنده مشغول تألیف رساله نوروز بودم که یکی از دوستان آمده بود یه وقت، و خب از دوستان و رفقای صمیمی و قدیم ما بوده، الان هم به ما خب محبت داره و اینها. آمد، وقتی که مطلع شد شروع کرد با ما صحبت کردن که فلانی بیا از خیر این خلاصه نوشتن این کتاب و این رساله بگذر، این قضیه نوروز الان این مسئله در میان مردم الان فلانه، همه بهش عادت کردن، تبدیل به یه سنت شده، تو میخوای برخلاف سنتی که همه دارن عمل میکنن بیام کنی؟ تو اصلا از اول قلمت، اصلا قلمت از اول یه چیزیش میشد. این یه تو هر مسئله ای که بخوای وارد بشی، مثل این که قراره به اینی که یکی به نعل و یکی به میخوای. خلاصه الان کلا من گفتم خب چیکار کنم دیگه، از این جنس ما خرابه، از اون اول ما خورده شیشه داریم، و بعدم ما قرار نیستش که کپی و زیراکس بزنیم، بالاخره مسئله به این نیست. بالاخره اگه قرار باشه انسان چیز کنه، خب بالاخره جور دیگری میتونه عمل کنه، بله دل همه رو به دست بیاره. خب بندم بلدم، میتونم، فرمولشم بلدم، بهتر از بقیه هم بلدم، بهتر از بقیه بلدم. یه قسمی یه جوری همین نوروز رو همچین ایدش کنم و اید کنم که از اید قدیرم بالاتر کنم، بلدم. به چه بهایی؟ به چه بهایی؟ اتفاقا این رو هم حالا خدمتون عرض بکنم، من چند روز پیش بود به یه نوشتهی برخورد کردم که یکی از افراد که از منصوبین مرحوم آیت الله خمینی ایشون بود، در نوشته هایی که نوشته بود راجع به مسائلی گذشته بود، یه قضیه جالبی نقل کرد، برای من جالب بود. البته بنده می دانستم به توسطی که ایشون نوروز را به عنوان عید قبول نداشتن، اینو بنده از یه جا می دونستم، ولی خب دنبال مدرک و چیزش می گشتم، سند و اینها. ایشون می گفت که ما در یکی از همین روز نمیدونم چندم فروردین و اینها بود که افراد به مناسبت نوروز تبریک فرستاده بودن برای ایشون، همینطور به مناسبت 12 فروردین که همون روز جمهوری اسلامی اینها بود، تبریک اینها فرستادن و ما یه متن رو تهیه کردیم که بریم پیش ایشون، اگر ایشون این متن رو امضا میکنن پخش کنیم، منتشر کنیم. وقتی برای ایشون داشتیم میخوندیم، رسیدیم به اینجایی که به مناسبت دوستان که رود از همه احبه و عزه که به مناسبت روز عید نوروز و یوم الله 12 فروردین تبریک فرستاده بودن، ما تشکر میکنیم. ایشون فرمودن عید را حذف کنید، لفظ عید را حذف کنید، و این از مطالبی است که خب خیلی اتفاقا برام جالب بود، و به اون دوستم گفتم خب اگر اینو زودتر به من میگفتی من اینو تو همین چیز میآوردم، هم به عنوان این که خب ایشون هم این عید را به عنوان عید قبول نداشتن، و خب حقم همینه و صحیح هم همینه. بعدی میفرمایید خب ما این آین و مرد چیز که شما چیز کنید شما، خب میتونم، خب من میتونم این کار انجام بدم، ولی خب بالاخره این 2 روز میگذره، فردا چه میشه؟ این 2 روزمون میگذره، دل اینو به دست میاریم، دل اونو به دست میاریم، دل اینو به دست میاریم، به به و چه چه ها هست، خب اب نداره، باشه، خب بالاخره فردا، پس فردا یه خبری، همیشه که اینجور نمیمونه، حساب فردا چه میشه؟ ایناست چیزایی که یه خود انسان به فکر میفته، یه خود مطالب رو انسان رو به نگرانی، در نگرانی قرار میده که ما نسبت به اعتقادات مردم چه مسئولیتی داریم؟ آیا مسئولیت این است که به هر کیفیتی بگذره؟ این مسئولیت ما؟ برای چی پیغمبر اومد؟ اصلا نمی اومد. پیغمبر از وقتی که اومد شروع کرد مبارزه با همین اعتقادات تا وقتی که دنیا رفت. آخرش هم همین جریان قدیر بود. برخلاف رضایت همه مردم آمد امیرالمومنین رو انتخاب کرد به خلافت و وساطت بعد از خودش، بعدم خدا بود، بعدم اون بلا رو آوردن سر دخترش و نوه‌هاش و چه و زراریش و پلان، و تا همینطور کشیده شد تا اونجایی که باید کشیده بشه و الان هم هنوز ادامه داره. الان هم هنوز ادامه داره. یک مرجع، مرجعی نیستش که بلنشه بیاد بگه که، یا یک مجتهد بلنشه بیاد کار مردم رو راحت کنه. بله ما در بعضی از موارد داریم که باید سهل گرفت، باید آسان گرفت، مسائل ظاهری عادی، نمیدونم مسائل اموری که چیده، ولی خیلی مسائل اون چرا که حقه باید گفت. ایشون به من گفتش که شما الان این همه تألیفات داری، این همه چی داری، الان نمیدونم در اینجا دنیا فلان دارید معروفیت و فلان و کتاب شد. این نوروزی که داریم این وسی میاد و اون موقعیت شما را از اونی که هست خارج میکنه، چون با دیدگاه های مردم، با سیره مردم، با روش مردم، با اون سنت مردم این قضیه در تعارضه و به جایی بر نمیخوره. گفتم عزیز من اشتباهی شما همین. من تا به حال به خاطر مردم دست به قلم نبردم که امروز به خاطر مردم این قلم رو کنار بگذارن. من اون چرا که در ذهنم بود مطالب و مبانی است که از ارتباط با بزرگان و اولیاء خدا و عرفا در من قرار گرفته و از بین نخواهد رفت. این مرتبه و این موقعیت طبق مسئولیتی که پدرم بر عهده من گذاشته و طبق وظیفه‌ای که امام زمان من بر من قرار داده و طبق تکلیفی که خدای متعال بر عهده فردی که چیزی را می‌داند قرار داده و حتی تهدید کرده بر اینکه اگر افشا نکنی و انتشار ندهی مورد مسئولیت و مورد عقاب و خطاب قرار خواهی گرفت، بنده وظیفه دارم اون چرا که میدانم در راستای این قضیه به افراد بگم. هر کی میخواد گوش بده، هر کی میخواد نده. بنده متعهد دین مردم نیستم، دین مردم ولیش کسی دیگه است، یک نفره و تمام، و اون هم امام زمان و حضرت بقیت الله، نه بنده و نه امثال بنده مطلقا. اون چرا که ما وظیفه داریم این است که بیاییم اونی را که میفهمیم و حق تشخیص بدهیم، اون رو بیاییم برای مردم بیان کنیم. هر کسی میخواد بسم الله، هر کم نمیخواد نخواد. اصلا به جای یه شب عید نوروز 365 روز عید بگیریم. کی گفته دلم میخواد 360 روز عید بگیریم؟ باش بگیریم، ولی خب بعدش چی؟ بالاخره این عیدا یه روزی تموم میشه یا نه؟ یا این عیدا روز قیامت هم باشه بالاخره تموم میشه دیگه؟ قیامت هم اگر بخواد یه روز تموم میشه، این عید تبدیل به عذاب میشه. تبدیل به اعضا میشه. حالا ما بگیم خدا عمر فلانی را به بلندای آفتاب بلند کنه، خدا عمر رو تا روز قیامت بده، نه آقا جان، هر کی یه پرونده ای داره سر ثانیه، سر ثانیه. خدا رحمت کنه مرحوم آچادی ابهری از دوستان و دان مرحوم آقا بود و اینها، یه قبرش در قم، خیلی اهل حال بود، اهل حال و اهل کشف و اینها هم بود و ما هم اون زمان کوچیک بودیم، میرفتیم پیشش میشستیم، خلاصه چیزش میکردیم، خلاصه اصرار میکردیم، اونم دل از این چیزهایی که داره و فلان و سیز، از 14 سالمون بود، خلاصه برامون میگفت و اینها. حال خوبی داشت، حال خوبی داشت، مخصوصا آخر عمر که حالاتش یک تغییر تحول بنیادین کرده بود. بله خدا رحمتش کنه. ایشون یه وقت میگفت که به ما، من در فکر بودم اینهایی که فوت میکنن چرا بعضی ها چشمشون بازه فوت کردن، چرا بعضی ها بسته است. من در یه روز گفتم که خدایا این چیز کردم، گفتم که اینو از خود عزرائیل سوال کنم، از خود جناب عزرائیل این چه قضیه که خلاصه بعضیا میگفت که خلاصه میگم حالش حالاتی داشت. ایشون میگفت به هم جواب داد، میدونی چرا؟ میگفت من وقتی سراغ قبض روح یکی میرم در همون حالی که هست میگیرم، مهلت نمیدم چشمشو ببنده، و اگر چشمش بسته است مهلت نمیدم چشمشو باز کنه. لذا تو میبینی بعضیا چشمشون بسته است، بعضیا چشمشون بازه. این قضیه، من بالاتر از من، هر کی میخواد باشه، برای این لحظه دستمون میلرزه. ما آدمی نیستیم که در مقابله تمام دنیا رو جمع بکنیم، تمام دستگاه ها رو بیاریم، تمام پزشکان و متخصصان رو دور خودمون جمع کنیم که بتوانیم یک ثانیه از اون موعد مقرر بخواد چیز بکنه، نمیتونیم، نمیتونیم. والده ما 2 سال پیش به رحمت خدا رفت، من در همون بیمارستان بودم و قضایایی که خب پیش آمد و نشسته بودیم با دوستان رو پر. یه قرار شد برن که عمل کنن، ایشون آرتی آرت پیدا کرده بود، حدود 13 سال پارگی آرت شکم قرار بود عمل کنن. همین که داشتن می بردن بالا، یه مرتبه من احساس کردم که این عمل باید انجام بشه و نتیجهش هم این خواهد شد و فردا هم ایشونو به مشهد منتقل خواهیم کرد، درست؟ ولی گفتم که خب حالا که اینطور دمدید، قرار بر این است که این کار باید بشه، نمیتونم بگم نکنید، جلوی تقدیر رو نمیتونم بگیرم، جلوی مشیت خدا را نمیتونم بگیرم، این قضیه باید انجام بشه و معالش هم مشخصه. و خلاصه دیگه با افرادی که اونجا بودن دیگه یه جوری به یه قسمی، فرض کنید که به یک تعبیری، با یه چیزی خلاصه صحبت میکردیم که آماده باشید، دو وقت معلوم نیست، حالا دعا کنیم خدا هرچه صلاحه و اینها پیش بیارین. که اون همشیره های به هم میگفتن مثل این که از صحبت هات حالا کلال ما باید تسلیم رضای خدا باشیم، ما نمیدونیم چه خواهد شد و اینها. توجه میکنی؟ در حالی که تمام زحماتشون رو کشیدن اون بندگان خدا، بهترین افراد، بهترین موعد، ولی قرار بر اینی که این مسئله ختم بشه، در این شکی نیست و انجام میشه. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم و من گفتم که من این کتاب رو باید بنویسم. اتفاقا این کتاب مرحوم آقا تا آخر عمرشون آرزو داشتن که این کتاب رو بنویسن و نتونستن و از دنیا رفتن، یعنی این و من برای هیچ تعلیفی به اندازه تعریف این کتاب خوشحال نشدم، با اینکه یک کتابی است خب خیلی برخلاف خب روند و جریان و مسائل و اموری که هست، اما اون چرا که در پس پرده می دانم اینه، ما باید اون بالاترین حد و مرتبه ای که رسول خدا برای این امت خواسته و امام زمان ما برای مردم میخواد، اون مرتبه رو باید به مردم ارائه بدیم. بله میتونیم مراتب پایین بیام ارائه بدیم، نه آقا اشکال نداره، نوروز باشه 13 روز 23 روز از هم میگیریم، مسئله این صله رحم فامیل دیدنه، مشکل نیست، دیدنه، میرین همدیگه رو میبینین، چیکار میکنین، به همدیگه عیدی میدین، باعث تحبیب قلوب میشه، اصلا باعث محبت میشه. خب اینا چیزاییست که خب همین میگیم و داریم، چه اشکال داره در اسلام که تأکید شده؟ خب آقا جان چرا این تحبیب قلوب رو در یه دهه قدیر نذاریم؟ چرا در یک پنج روز عید فطر نذاریم؟ چرا در یک پنج روز برای امام زمانمون نذاریم؟ چرا؟ چرا ذهنهای مردم رو به اسم امام زمان نباید آشنا کنیم؟ چرا بچه های ما اسامی 12 امام رو نمیدونن هنوز؟ 13 تا داریم، 14 تا داریم، 140 تا داریم، نمیدونم. چرا باید این طور باشه؟ چرا باید اطلاع اونها بر نوروز و 13 بدر و چهارشنبه سوری و این کوفت و زهره ما را نمیدونم برای اینا بیشتر از جریان قدیر و جریان عید فطر و جریان عید قربان و مراسم اصیل اسلامی و مراسم تشییع و امثال ذلک باشه؟ درست شد؟ چرا؟ چون ما در اون سطح فکر و بصیرت از دیدگاه و منظر تشیع قرار نداریم، نداریم، نمیتونیم بگیم. اما اگر اون کسی که اون دیدگاه را داره و میداند که توجه به این مراسم در قبال توجه به توحید و توجه به ولایت و توجه به اون اصل هست، همونطوری که در این کتاب بنده توضیح دادم تا حدودی، اگر بداند دیگر اصلا فکر نمی کنه. من اصلا نمیدونم وقتی که شب تحویل میشه فردا این برسته که میگم کی کی بود چی بود، تو ندیدی دیشب چی بود؟ من اصلا نمیدونم امروز اول سال، آخر ساله، اول یا دوم سال. این ای که برم در اون فضا یعنی به همین مقدار دور شدم، به همین مقدار فاصله گرفتم، به همین مقدار از اون مبدأ، از اونی که باید تمام ذهنم رو متوجه اون کنم، از اونی که باید تمام فکرم رو متوجه کنم، از اون صاحب ولایتی که باید تمام وجود خودم را متوجه کنم، میام از اون فاصله میگیرم به هفت سین و سمنو و ماهی و سوسک و سیخ و سپایه و نمیدونم این چیزها، میام سر خودم رو گرم میکنم و نمیدونم تحبید و فلان و این چیزها. این چی میشه قضیه؟ این فاصله ای که در اینجا میفته میاد حجاب واقع میشه، دیگه نمیذاره از اون طرف بیاد، از اون طرف دیگه نمیذاره این مسئله این در اینجا رشد پیدا کنه. بنابراین وظیفه اولیای الهی به شما بگم در این مدت این بود و همیشه همینطور هست که آخرین مرتبه رو همیشه ارائه بدن. جامعه اسلامی جامعه ایست که آخرین مرتبه رو نشون بده. حالا یکی میخواد بره، یکی میخواد نره، یکی میگه آقا من نصف راهو میتونم برم، خودش میدونه. یه قضیه جالبی الان به نظرم آمد، این در زمان مرحوم آقا چند تا از دوستاشون با هم یک چیزی قراردادی شرکتی چیزی درست کرده بودن، بعد این شرکتشون ورشکست شد، پولی گرفته بودن از افراد و فلان حرفا، قرار خب ورشکست شد و خب به حسب ظاهر اون چیزی که ظاهر اسلام هست و دستور اسلام هست این است که اون منزل مسکونی اون باید نباید اون منزل از دست بره، باید بمونه، خارج از مستثنیات برای ادای دین هست وسیله و مرکبی که سوار میشن همینطوره، و حالا خادم خادمه ای که در منزل چیز میکنه اون هم همینطور از جز مستثنیاته و اون را نمیشه. خب این حکم ظاهر است و اینا. یکی از همین افراد رفت پیش مرحوم آقا، اتفاقا یک چیز نسبی هم با ایشون هم داشت و یک ارتباط نسبی، و فلانی قضیه آقا ببینید قضیه ما اینه فلانه و ما الان ورشکست شدیم و الان یه مقداری دین بر ذمه مونه و من غیر از همین منزل و این ماشین ندارم، چیز دیگه ای ندارم. ببینید این اولیای خدا اصلا به چه چیزهایی فکر میکنن؟ حالا اگه من بودم چی میکردم؟ گفتم نه شما که پول نداری و منزل و مرکب هم جز به مستثنیاته، خب پس بنابراین چیزی بر ذمه شما نه، برو پی کاره دیگه، حالا دیگه حالا هرچی بود و بود ولش. خب این حکم ظاهره، هرچی هم بگن همینه، به هر کدام از این دفاتر هم که مراجعه بکنن همینو میگن که مسئله اختلافی نیست در این قضیه. ولی خدا یه مسئولیت دیگری داره، ولی خدا یه وظیفه دیگری داره، اونم میدونه حکم شرعی همینه، اونم میدونه به حسب ظاهر حکم همینه، ولی در اینجا این فرد اومده سراغ او، نه یه شخصی که داره تو خیابون را میره، این شخصی که مدعی شاگردیه، این یه شخصی است که مدعی میگه که آقای فلانی شما به من باید گارانتی بدی، من بلند شدم از خارج اومدم، از امریکا اومدم، در اینجا خودم رو در دامان تو قرار دادم، باید این میگه من بهت گارانتی میدم ولی به شرطی که تو هم یه قدم جلو بگذاری. این میدانه حکم شرعی ظاهری چیست، این میدانه در جاهای دیگه چه میگن، این میدانه برای این که منزل و اینها استثناست، میگه فلانی به چیزی بهت بگم، میخوای به ظاهر دین بهت حکم کنم یا میخوای به واقع؟ ظاهر دین این است که منزل و مرکب جز مستثنیاته و این باید بمونه در تحت ملکیت اون مدیون، باید بمونه و میتونه که برای خودش نگه داره. ولی اگه درویشی برو خونتو بفروش بده به چی؟ همه اون دائنها و اونهایی که بهشون بدهکار هست. البته ظاهرا درویش نبود، چه بنده اطلاع دارم نه به همون ظاهر قرار شده ایشون اکتفا کنه. توجه کردید؟ اگه درویشی برو بفروش. اینو کی میگه؟ اینو یه آدم پای منقلی و فلان و از این تو خانقاه و ماقیا نمیگه، یه عالم دینی میگه که خودش اعلم علمای نجف بود، این حرفو داره میزنه. تمام احکام دین همه تو مشتش بود و تا آخر عمرش برخلاف چی صحبت نکرد و همه افراد به علمیت او و به اعلمیت او و به میزان او اعتراف داشتن، حتی مخالفین و دشمنانش. این حرف این داره میزنه. پس میگه چی؟ میگه من رو به عنوان یه مجتهد عادی تو به حساب نیار، منو به عنوان یک عارفی که برای تو بالاترین رو میخواد به حساب بیار، اینجور با من صحبت کن و خودت رو به این نحو در اختیارش قرار بده. ولی اگر میخواستی جایی ببینی همه دفاتر هست و 300 تا ریخته تو قم، قم کربلا مشهد شیرا همه جا چیز ده حضرت فلان حضرت. خب اونا چی میگن؟ نه این منزل رو استثنات ماشین هم زد. اما تو اونجا نرفتی، اینجا اومدی. حالا که اینجا اومدی نکته اینجاست، منم باید به تو همونی رو بگم که تو به خاطر اون آمدی. میخوای عمل بکن، حالا میخوای نکن. ظاهر دین رو بهت گفتم، باطنش و حقیقتش هم بهت گفتم، انتخاب با خودت. البته خب حالا تقدیر بر چه بوده؟ مسئله به اولیاء خدا اینن برای جامعه بالاترین رو در نظر میگیرم. حالا جامعه به هر مقداری که در توانشه، در سعشه، در استعدادشه، در اقتضاشه، به همون مقدار. لذا کتابی که نوشته میشه، مطلبی که گفته میشه، خب ما هم وظیفه داریم همون مطالب بزرگان رو بگیم دیگه، از خودمون چیز اضافه نکنیم. انشاءالله انشاءالله امانت رو خودمون انجام نمیدیم، ولی حداقل این عرضه رو داشته باشیم که این امانت رو در انتقال مطالب این رو به اصطلاح انجام بدیم. روی این جهت اون چرا که ما خدمت رفقا عرض میکنیم، و یا اینکه اگر شنیده میشه در بعضی از پاسخها به نحو دیگری پاسخ داده میشه، به خاطر همین قضیه است که در ارتباط با افراد، در ارتباط اون چرا که وظیفه هست، اون است که اون چرا که از بزرگان شنیده شده و در تجربه حسی و عملی با اونها و در صحبت با اونها این مسئله مورد توجه قرار گرفته، اون مطلب به همان کیفیت ارائه بشه. و حال اگر شخص فرض بکنید که حکم ظاهر میخواد، بسم الله حکم ظاهر هم هست، همین. اگر بالاتر از حکم ظاهر، اون همینه. و حیف است که انسان این دو روز دنیا را و این عمری را که خدا داده به در همان حیطه و افقی بگذراند که سایر افراد در ارتباطات خودشون، در کیفیت نماز و روزه خودشون، در کیفیت معاملات خودشون، در کیفیت تجارت خودشون، در کیفیت ارتباطات خانوادگی، اینها به اون کیفیت به اون میگذرانند. توجه کردید؟ بنابراین اگر شخصی واقعا خودش را تسلیم کند، تسلیم اون چرا که خدا میخواهد، واقعا ها، یعنی واقعا انسان توبه کنه و خودش را بسپرد، با بدون پیش فرض خودش را بسپرد به اون چرا که واقعا خدا برای او در نظر گرفته است، اون مسائلی که برای او پیش میاد همه در راستای ترقی او قرار میگیره. و مطالبی که فرض بکنی که مسائلی که باید برطرف بشه، موانعی که باید برطرف بشه، یه نفر هست صحبت او برای این ضرر داره، میگه برنشم بهش تلفن بزنم، تا میخواد تلفن بزنه زنگ خونه صدا در میاد، یه مهمون میاد نمیزنه. کی این کارو کرده؟ این مانع پیش آمده. یا اینکه یه نفر که برای او مفیده، یه دفعه به دلش میاد یه خبری از فلانی بگیریم، یه صحبتی با فلانی بکنی، فلان. کی تو سر این میندازه؟ از اون جایی که بایست این برنامه ریزی شده و از اون جایی که این قضیه این روشن شده، این تو فکر میندازه باهاش تماس بگیره. این تماس برای او مفید است، اون عدم تماس، اون تماس برای او مضره. جلوی اون گرفته میشه، جلوی این باز میشه. در این تصمیم گیری، فلان تصمیم گیری باید بشه، کی تو ذهن میندازه؟ جنود رحمان و لشکر خدا، لشکر خدا، لشکر ملائکه، اینها میان. اونی که براش خوبه میگن برو این کارو بکن، در این دوراهی به این سمت برو. اما اگر انسان قرار باشه با پیش فرض باشه، بخواد راه خودشو بره، بخواد مسئله خودشو داشته باشه، بخواد فرض بکنید که مسیر خودشو داشته باشه، اون طرف ورودش کم میشه، از این طرف زیاد میشه. یه دفعه یکی که برای او مضر است به ذهنش میاد باهاش تماس بگیره، یه دفعه یه کسی که برای او مضره میگه برم یه سری از فلانی بذارم، یه نیم ساعت خونش برم ببینم چیه، یه دفعه یه جایی که برای او ضرر داره با او تماس میگیرن، کارت دعوت میفرستن، کارت عروسی میفرستن، کارت جشن میفرستن، یا فرض کنی که دعوت میکنن فلانی باید بیا، یا حتما هم باید شرکت کنی، اصلا اگر نیا ازت دلخور میشیم، اصلا اگر نیا دیگه باید حرف نمیزنیم. حتما ولی میره در اونجا، یعنی در اونجا موسیقیه، در اونجا آلات حرامه، در اونجا فکر فعل حرام داره انجام میگیره. ببینید اون شرایط آماده میشه. این شرایط رو کی آماده میکنه؟ جنود شیطان اونها آماده میکنن. از این طرف جنود رحمان، از این طرف میشه چی؟ میشه جنود شیطان. به هر مقدار که دل بدی راه به این ور باز میشه، و به هر مقدار که به این طرف دل بدی راه از این طرف باز میشه و از این طرف بسته میشه. این دائما این مسئله هست، دائما این قضیه هست. لذا بزرگان تأکید داشتن نسبت به مراقبه ای که باید سلاک اون مراقبه رو داشته باشن، این مطلب رو در نظر بگیرن. نگن الان که این شخص تلفن کرده حتما خواست خدا بوده ها، یه وقت ممکنه این یه امتحانی در این وسط هست. نگن حالا که این مسئله فرض کنی که قراره بر این است که من با این صحبت نکنم، پس چرا یه دفعه فرض کنی که در فلان مجلس شرکت کردم اتفاقا بغل هم در آمدیم؟ خب بغل هم در آمدیم که بغل هم در آمدیم، پس شیطون کارش چیه؟ کار شیطون همینه، بلند شه بیاد و به این وسیله در این وسوسه هایی که میکنه از اون استحکام و از اون استقامت و از اون فکر اولیه‌ای که این شخص داره برای این، اینو سست کنه با این بهانه ها. اگر خواست خدا نبود پس این الان بغل من نمی اومد بشینه، اگر خواست خدا نبود پس این تو این مجلس نمی اومد بشینه، اگر خواست خدا نبود این الان به من تلفن نمی زد، اگر خواست خدا نبود این الان دعوت نمی کرد. من که از این جدا شدم پس چرا دوباره منو دعوت میکنه؟ من که از این فاصله گرفتم پس چرا الان که تو این مسجد رفتم این هم آمده؟ پس این معلومه خواست نه. اینا هیچ خواست خدا نیست، تمام اینا خواست شیطانه. خواست خدا همونیست که تو فکرته، اون خواست خداست. خواست خدا همونیست که روش وایستادی. خواست خدا همونیست که اول درست باید مبنا رو انسان منقح کنه و بعد وقتی روش ایستاد دیگه وایسته. بخواد به جنبه و بلرزه و کوتا بیاد، شیطان و جنود شیطان فضا را مناسب میبینن برای نفوذ، میگن به به این دلش دلی نیستش که وایسه، حمله. پس ما حمله چی؟ اون تلفن میزنه، اون کارت دعوت میفرسه، اون اصرار میکنه، اون قربانت شوم، اون ماچ میکنه، اون هر کسی. خلاصه در این زمینه اینا به اطوار مختلف میاد. یه مرتبه بعد یه مدت میبینه علاقش نسبت به اینجا بیشتر شده تا اینجا. ای داد بیداد نسبت به اینجا داره کم کم سرد میشه، نسبت به این فضا کم کم داره موضع میگیره. اینی که تا حالا دفاع میکرد حالا میبینی داره موضع میگیره. چه قضیه اتفاق افتاده؟ تو که تا دیروز دفاع میکردی، تو که تا دیروز این همه چه میکردی؟ این قضیه که سر جاشه، در اینجا که مطلبی پیش نیامده، مسئله تغییر نکرده. پس هرچه هست اینجا داره یه چیزای عوض میشه. پس به هوش باشیم و مواظب باشیم و دائما خود را در محک قرار بدیم و دائما خود را در امتحان ببینیم و دائما تجربه کنیم و از تجربه برای مرتبه بالاتر بهره بگیریم. این همون مراقبه ایست که بزرگان نسبت اون دستور میدادن. خب به تناسب هم خب ماه شعبان و ماه رمضان هم که خب در پیش داریم و طبعا زمینه و بستر برای این مسئله بسیار آماده تره. و اگر انسان فرض کنه که در موارد دیگه بایست یه مقداری بیشتر با خودش ور بره، بیشتر اعمال رویه کنه، یعنی اعمال قدرت کنه، قدرت نفسانی برای اینکه جلوی یک مسئله قرار بگیره و از یک جریان عبور کنه، اما در این ماه رجب و شعبان و به خصوص ماه رمضان خدا وسیلش رو بهتر آماده کرده، که نه جاده خود همچین سرازیرم هست، یعنی نه تنها چیزه همچین حلش هم بدین، ماشین یواش یواش نیازی به گاز دادن و دنده عوض کردن و اینا نداره، همین خودش هم طبع قضیه انسان را، لذا انسان باید استفاده کنه و از این موقعیت برای زمانهای دیگر و برای ماهای دیگر بتواند بهره بگیره. خلاصه اون موقعیت وجودی خودش را، اون میزانی که در اون میزان قرار گرفته، اون میزان را تقویت کنه و بر حجمش بیفزاید، تا اینکه بتواند به وسیله این از مطالب و مسائلی که در باقی ایام و باقی ازمنه در جریان هست بتواند عبور کند به فضل و به رحمت الهی. خب پس یه چند سوال هم راجع به اینها پاسخ بدیم که بله یه وقت حمله بر بیتوجهی نشه و بله خیلی برای بنده جالبه که چندی پیش بود وقتی صحبت راجع به جلسه امروز شد، بعضی از دوستان پیشنهاد میکردن که خلاصه شما این جلسه را به تأخیر بیاندازید، چون در یک همچنین روزهایی ظاهراً دوستان و رفقا قصد سفر و مسافرت و اینها دارن و ما که خب حالا هر وقتی شد ما که آدم بیکار و چیزی هستیم و کاری نداریم، حالا میذاریم برای یه وقت دیگه و اینها. ولی من وقتی که با توجه به شرایط خودم وقتی که ملاحظه کردم دیدم که بنده دیگه تا ماه رمضان فرصتی ندارم و گفتم که خب حالا ما در امروز قرار میدیم دیگه، حالا هر کسی که دیگه از دوستان ما توفیق زیارتشون رو پیدا کردیم خب میبینیمشون، و هر کی هم که پیدا نکردیم انشالله که از دعای اونها انشالله محروم نخواهیم بود، ولی ظاهرن مثل این که برخلاف اون چرا که مطرح شده عنایت و لطف دوستان بله نسبت به حقیر و خب البته بنده که خب اینجا چیزی نیستم، نسبت به راه و نسبت به مکتب فراتر از این است که ما یک همچنین مطالب و تصورات و تخیلاتی داشته باشیم. بله عرض کنم که سوالی که فرمونه که آیا هنگامی که روزه هستیم می توانیم با نوک زبان آب برنج را بچشیم تا مقدار نمک آن را بفهمیم؟ بله اشکالی نداره، بعد حتی میتونید بیشتر از چشیدن و اینها هم تا وقتی که از گلو پایین نره ایراد نداره، تا خب بعد بیرون ریخت اینا، هنگام چشیدن ایراد نداره، گلو پایین رفتن ایراد. هنگام عذر شرعی آیا میتوان از یک در وارد مسجد کوعده خارج بشویم یا نه؟ بله نه، بهترین است که خارج نشویم، چون در اونجا بله خود ورودش ایراد دارد. اگر هدیه عطیات کنون به خانمی بدهیم و نمیدانیم در خارج از منزل استفاده کند، وظیفه ما چیست؟ خب اگر ندونیم اشکال نداره، اما اگر بدانیم نه نمیشه. در زمان عذر شرعی تا کدام حد و مرز حرم امام حسین یا حضرت علی یا حضرت اولاد میتوان رفت؟ عرض کردم در همون جایی که جزو خود ذریح مطهر در اون فضایی که هست و دیده میشه در اون فضا میشه. فرض کنید که با مثال بلا تشبیه اگر این ستون رو شما در اینجا ملاحظه کنید، اون به اصطلاح افرادی که در اینجا نشستن از افرادی که در اون فاصله هستن و این ستون برای اونها قابل رؤیت هست، این ایراد داره، ولی اتاقهای دور یا اینکه افرادی که در اینجا هستن ایرادی نداره. بنابراین در رواقهایی که پشت حرم قرار داره در اونجا ایرادی ندارد، مگر اینکه وقف مسجد بر اونها خونده شده باشه، یعنی مسجده. ولی اگر وقف نباشه، رواق باشه یا جایگاهی باشه، نه، اون ایرادی نداره. حکم استفاده از صابونی را که حاوی روغن کوسه است، به اشکال نداره، کوسه ایراد نداره، کوسه طاهره، مردش هم طاهره، اون به اصطلاح اشکال نداره. هر حیوان دریایی نجس نیست مطلق. آیا برای حل مسائل حقوقی گرفتن وکیل خانم برای خانم ها ایرادی دارد؟ خیر، ایراد نداره. در امتحان کتبی حوزه جامعت و زهرای قوم قبول شدم. خانواده هم در کرج سایه هستن. آیا شما اجازه میده برای تحصیل به قوم بروم و از خوابگاه استفاده کنم؟ این باید رضایت پدر در اینجا مورد لحاظ قرار بگیره و همینطور نسبت به فضا و موقعیتی که در اونجا هست باید تحقیق بشه. بنده در این مسئله اطلاعات کافی ندارم، لذا نمیتوانم، چون مختلف هست. پدرم حدود یک ماه است که از منزل رفتن و نمیگویند که کجا رفتن. معمولا همینطوره، این که میرن اطلاع نمیدن که بله که کجا، جواب تلفن نمیدن، جواب پیام ها رو خیلی دیر میدن. آیا من برای مسافرت ایشان باید اجازه بگم؟ خب بله، بالاخره پدر جای خود داد. با توجه به اینکه قبلا اجازه میدن که همه جا برن، خب دیگه هر شخصی وظیفه خودشو داره. بعد سلام علیکم. آیا زن که میگوین ناقص العقل و ایمان است، سوالای چیزی میپرسه بالاتر از حد سوالای آسون از ما بپرسید؟ این ها سوال چطور میتواند به کمال برسد؟ ببینید، بنده این قضیه رو در یک جلسه قوم عرض کردم. این مخدره، این نواری که مربوط به اون مسئله هست، اون نوار رو توجه کنند. اینی که عرض کردم، اینی که میگن زن ناقص العقل است، عقل نه به معنای این عقل متعارفی که خب الان هست، نه، این نیست، و بلکه به معنای این است که خداوند در زن جنبه عاطفه و احساس و عطوفت را و رحمت را بیش از مرد قرار داده. این نکته را توجه کنید، خلقت زن و مرد یکیست. به هر نقطه‌ای که مرد میرسد، به همون نقطه زن میرسد و در این مسئله تفاوتی نیست، حتی به اندازه سر سوزن. و ما اصلا در روایات عجیب داریم، روایاتی که فرض کنید که راجع به مقام و موقعیت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، روایات عجیبی است که بعضی از ائمه میفرمایند ما در مشکلاتی که برامون پیش میاد به مادرمون فاطمه زهرا توسل میکنیم. این چه مرتبه ایست که امام صادق رئیس مذهب تشیع و خودش صاحب ولایت کلیه و واسطه بین خالق و مخلوق داره این حرفو میزنه؟ البته نه مشکلاتی که اون مشکلات مربوط به خودشون، الان نه مشکلات مربوطه به این عالم جمعی و عالم کثرت، نه، در مسائل خود و در عوالمی که مربوطه به خود امام علیه السلام است، نه مربوطه به ماها، نه مربوطه به این عوالم. اینا که چیزی نیست، اینا زیر ناخون امام هم نیست، کل عالم وجود زیر ناخون امام هم نیست. اون چرا که مربوطه به خودشون و مسائل مربوطه به خودشون در ارتباط با پروردگار و سیر در اسما و صفات کلیه است، در اون مسائل توسل به مادرشون میکنن. این چیه قضیه؟ توجه کردید؟ مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن، من داشتم در وقتی که از سفری که برگشته بودیم شبها مرحوم آقا با در کربلا بودیم، من حدود 17 سالم بود که با اون اخوی بزرگتر از خودمون با اوشان حدود 18 سال و نیم و 19 ساله شده، از سفر مکه که برگشته بودیم شبها من می دیدم که ایشون طبعا 3 ساعت به از آن دارن بلند می شدم، من از خواب بلند می شدم منتها خودمو می زدم به خواب تا ببینم که چه قضایایی میگذره، چون اگر تکانی به خود میدادیم و نشون میدادیم صحبت اونا میرفت به جای دیگر، صدامون رو در نمی آوردیم و تا ببینیم که اینها 3 ساعت قبل از اذان نشستن بغل هم دیگه چی میگن خلاصه، و یه چیزایی هم گیرمون آمد، یه چیزایی از جمله خدا رحمت کن مرحوم آقای و اواخر عمرشون سالا 1-2 سال آخر یک نشسته بودیم، یه دفعه من یه حرفی رو زدم، آسموس اینو تو کجا میدونی؟ گفتم میدونی از کجا؟ از همون شبایی که میشه من 17 سالم بود، بعد گفتن ای شیطون خب بگو ببینم چی دیگه، گفتم نمیگم بقیه. خلاصه اون چیزایی که قرار بود چیزه کنیم یه چیزایی گیرمون میامد و میشنیدیم. یه شب من دیدم که در همون وقتی که دارن با هم صحبت میکنن، اتاقم تاریک بود، مراعات ما رو میکردن که چرا روشن نکنن، دیدم مرحوم آقای حداد دارن به، چون مرحوم آقای حداد یک سفر رفتن به مکه، عمرم نرفتن، فقط یک سفر، سفر حج رفتن، دیدم دارم به ایشون میگن هر وقت من وارد مسجد النبی میشدم اونچنان فضای ملکوتی و ابهت و هیمنه حضرت زهرا مرا میگرفت که دیگر مجالی برای فکر کردن به جای دیگر در من نمیگذاشت تا وقتی که از مسجد میومدم بیرون. یعنی حتی به پیغمبر هم دیگه نمیتونستن ایشون فکر کنه، یعنی اون موقعیت و جلال و عظمت حضرت زهرا اون چنان نفس اونم آقای حداد خود دریایی از سعه و اینها بود، بگودن چنان مرا می گرفت که من دیگر اونقدر غرق می شدم که تا وقتی که در مسجد النبی بودم اصلا نمی تونستم به چیزی فکر کنم، تا وقتی که خارج می شدم و به بیرون می آمدم. اینی که زن میگن ناقص الایمان و ناقص العقل و این هاست به خاطر این جهته، اون جنبه احساسی و عطوفتی که در زن است اون بر رفتار او تأثیر بیشتری دارد نسبت به مرد، نه اینکه تعقل ندار، نه اون عقلش خوب، عقل خوب کامل، حتی خیلی ها قضاوت بهتری میکنن نسبت به مرد ها، بسیاری از زن ها، بسیاری از چیزها رو ما میبینیم در قضاوت هاشون، در مشاوره هاشون، در مطالبی که با هم مطرح میکنن خیلی قوی تر، محکم تر اینها. اما از نقطه نظر عمل خارجی وقتی پای عمل که میرسه، وقتی پای چیز میرسه، اون جنبه عاطفی و جنبه رأفتی که خدا در زن بیشتر قرار داده به خاطر بچه، به خاطر بچه و تربیت و شوهرداری و اینا، خب بالاخره وسیله میخواد اینا، همینطور که بستاره نمیشه بگی بکنه نکنه فرض کنی یک کاری، این بعد خودش این به نحوی منزل رو بگردانه، بچه ها رو تحت سر، و اون مرد نمیتواند این وظیفه را انجام بده. وظیفه مرد کار بیرون و مسائل، وظیفه زن هم که خب رسیدگی به واسطه همون لطافت نفسه. از این نظر تعبیر به ناقص العقل شده، ولی خب بایست تعبیر، یعنی منظور از اون عقل یک عقل عملی است که در نهج البلاغه هم نسبت به این قضیه آمده. دوستان اون صحبت بنده رو در راجع به این قضیه مورد توجه قرار بدن، توضیح در اونجا داده شده. همسرم به خاطر کارهایی که نمیدونم چرا اندفعه امروز بیشتر راجع به مسائل از میشود که مشکله مورد سوال ما قرار گرفتیم، همسرم به خاطر کارهایی که انجام میدم یا بعضی کارها رو که انجام نمیدهم به من میگوید که از تو راضی نیستم همچنین به من میگه به من اجازه بده تا تجدید بله بعضی از مسائل و چی تکلیف بنده در قبال همسرم چیست. خب شما بایستی که اطاعت بکنید و وظیفه خودتون انجام بدید. حالا توقعات یک نفر برآورده نمیشه، خب اون یه مطلب دیگری است، اون دیگه بسته به اون کیفیت تفکر اون داره. عرض کردم همه در یک صد نیستن و خب اشخاص در این قضیه متفاوت هستن. اون چیزی که ما وظیفه داریم فرق نمیکنه چه زن چه مرد. زن و مرد وظیفه دارن هر کدام تکلیف خودشون انجام بدن و وظیفه خودشون را انجام بدن و خودشون را هم گول نزنن و به خاطر مسائل و سلیقه ها قضایا را به نفع خودشون تفسیر نکنند و توجیه نکنند. و بهترین قاضی هم خود وجدان انسانه که اون میتواند قضاوت کند الان در این زمینه به وظیفه عمل شده یا نشد. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنه. انسان باید اون راهی را که برای او در نظر گرفته شده اون راه را ادامه بده و بداند که اون راه بی فراز و نشیب نخواهد بود و برای هر کسی پرونده خاص به خود او تعیین شده و تصور نشود گرچه ایده و بالاترین حد از مبانی که برای ما گفتند در ارتباط با مسائل خانوادگی محبت زائد و عشق به خانواده است. چطور این که بارها بنده این مطلب رو از بزرگان خدمت دوستان عرض کردم، ولی در این حال انگار خواست خدا و مشیت خدا فراز و نشیب در مسائل خود این هست، این فراز و نشیب وجود داره. این در این فراز و نشیب است که انسان یه چیزی گیرش میاد، در اینه، یعنی در این قضیه است که انسان یه چیزی گیرش میاد، یه چیزی میفهمه. پس بنابراین توقع این که این انسان همیشه یک زندگی یک نواختی داشته باشه که آب از آب تکون نخوره، این یه توقعی است، توقع ناپخته است. بالاخره روزگار به دست ما و به قلم تقدیر ما نمیگرده، روزگار برای خودش روش خودش رو داره و افراد برای خودشون. امروز یه نفر با شما رفاقت میکنه، فردا سر هیچی. بعضی از همین افراد خب ارتباطشون با ما خب یه قدری کمرنگ شده و فلان شده و فاصل کرده. من به یک شخص میگم من هر چی فکر میکنم که من چه کردم که این ارتباط 30 ساله یه مرتبه قطع بشه، به فکرم بگید به من که آقا من چه کردم، آقا در این چه کاری انجام دادم. آقا تعجب میکنیم وقتی به همین راحتی یه ارتباط به این محکمی و 30 ساله صاف قطع میشه. خداحافظ، شما اصلا کی هستید؟ اصلا شما کی هستید؟ خب خیلی خوب. خب این چی رو برای انسان میرسونه؟ خیلی برای آدم مفیده. البته ممکنه خب یه مقداری سخت باشه، ولی اونور سکش اینی که دل به این اهل دنیا مبند، دل نبند، دل و جایی ببند که هیچ وقت نمیتونی ازش جداشی، اونم از تو نمیتونه جداشه. اونجا دل رو ببند، گرچه مسائل مسائل سختی است و مسائل، ولی در پشتش خیلی مطالب است. در این رفتنها خیلی مسائل خوابیده، در این مرضها خیلی قضایا خوابیده، در این دور شدن ها و فراق ها خیلی مطالب خوابیده، چیزهای خوابیده که با 50 سال نماز شب گیر آدم نمیاد. 50 سال شما نماز شب بخونید، یه فراق، یه مرگ، یه مرض، یه ناملایمات اینو نمیده. اون جای خودشو داره، نماز شب جای خودشو داره، تأثیر خودشو داره به جای خود. اما اون تأثیر کندن، اون تأثیر جدا شدن، اون تأثیر چسبوندن به یک ذات دیگه، اون تأثیر تعلق اون با نماز شب پیدا نمیشه، اون با قرآن خوندن پیدا نمیشه. اینها میاد کمک میکنه. این باید تو پرونده انسان این باید باشه، تو این برنامه‌ای که خدا قرار داده اون نقطهش این هست، اون نقطهش این هست. و اگر انسان با آغوش باز اینها رو پذیرا بشه و پذیرایی کنه، خیلی گیرش میاد. عشق کنه داد و بیداد و هوا رو فلان، نه فایده نداره، بالاخره روزگارم کار خودشو میکنه، کاری با آدم نداره، کاری با آدم نداره. من واقعا دارم عرض میکنم، من بعد از 56-7 سال سن دارم الان عرض میکنم، اون نمازی که الان میخونم تا نمازی که 2 سال پیش با حیات والده میخوندم فرق میکنه، تفاوت میکنه. والده من خیلی بنده تعلق داشت، من سرم درد میکرد اون قلبش درد میکرد، خیلی ما نمیدونیم از میونه این بچه ها چطور. خلاصه بله علی آبادم شهر تعجب میکنی خیلی. رضا بنده اصلا حتی مسافرت که میرفتم به ایشون نمیگفتم، میترسیدم اصلا وقتی که میرم ایشون چیزه، دائما در استراب و فلان. و خب ما خب واقعا مقصر بودیم، قاصر بودیم نسبت به ارتباط و خدمت به ایشون و امثال ذالک. نه خب خیلی چیز بودیم دیگه. ولی همین ارتباط، خب مادر و اصلا وسیله برای حرکت انسانه، پدر وسیله برای راه انسانه. این همه تأکید ما داریم در اسلام، در تشیع، در دستورات بزرگان، در دستورات اولیا، و محبت به پدر، محبت به مادر به خصوص. مطالبی من از مرحوم آقا شنیدم، شخص اومده بود پیش ایشون، آقا پدر و مادر من کمونیستن. ایشون گفتم به تو چه مربوطه کمونیستن؟ مانند یک شیعه امیرالمؤمنین باید بری دست و پاشون رو ببوسی. اینا رو من شنیدم از اون. به تو چه مربوطی که هستن؟ اونا خودشون موندونن با خدای خودشون. راجع میگن چیکار داری؟ ما اینها رو شنیدیم یک همچی. بعد این قضیه، حالا انسان ببینه خب یه مادری داره که در یه همچین شرایطی چه وضعی با چه کیفیتی. واقعا ما اگر توفیقکی هم خدا به ما داده باشه از سر همینا بوده دیگه، از زحماتی که اینها برای ما کشیدن و دورانی که گذشته، مسائلی که بنده به یاد دارم که شاید تحملش برای زنهای امروزی غیر ممکن باشه، تحملش غیر ممکن باشه. در این حال خب وقتی که ما در اون موقع خب هوا این که خب آخره میریم گاهی میان میرفتیم مشهد، دستشون رو میبوسیدیم، پاشون رو میبوسیدیم، خوش بودیم دیگه به این که بالاخره مادر داریم و این هم خب دعاش بالا سر ماست. ولی حالا که رفته میبینم حالا وضعیت فرق میکنه، انگار باید این قضیه انجام بشه. توجه میکنی؟ باید این قضیه انگار باید انجام بشه، باید این علقه هم باید کنده بشه. بله انسان تا وقتی که اینها هستن باید اینها رو چشمش بذاره تا جایی که میتونه، ولی نباید دیگه توقع داشته باشه الا ابد الاباد اینطور باشه. نه، خواست خدا وقتی که هست برن خب برن، تا وقتی که هستن انسان باید طبق همون پرونده عمل کنه، طبق همون دستور عمل کنه، و وقتی که رفتن خدا را شکر کند بر اینکه پرونده جدیدی براش باز شده. خدا حالا اون ور سکه رو میخواد نشون بده، حالا بیا به طرف من. تا حالا برای پدر و مادرت بودی، تا حالا زحمت میکشیدی، بسیار خوب اجرتو میدم، همه رو دادم تمام کمال به جای خود، اما الان همش هم نه، حالا بلند شو بیا این طرف سکه رو تماشا کن، این طرف کاغذ رو حالا بیا ببین، این عالم رو بیا ببین. تو اصلا این عجب، اصلا نماز اون یه چیز دیگه بود، این یه چیز دیگه است، توجه اون یه چیزی بود، اونم برای خدا بود، اونم برای خدا بود. دزاینی که میگن توحید مراتبی داره، معرفت مراتبی داره، مال همینا ها. که انسان اینا، لذا همه اینها در جایگاه خودش و راستای خودش باید انجام بشه. در مطلع انوار جلد 2 دستورالعمل‌های آمده مثل ذکری که علامه قاضی برای دفع دشمن آورده یا دستور علامه حداد رحمت الله علیه که خواندن سوره و زاریات برای رزق و حفظی که علامه حداد برای حفظ علامه تهران فرزندانش ششته بودن که بسم الله الرحمن در مربا، آیا به ما اجازه دستورات اشکال نداره میشه انجام؟ از سال 91 وارد جمع دوستان شدم. بنده وقتی بیرون از خانه با دیگران مواجه می شدم، احساس سنگینی، خواب و غیره می کنم. در صحبت کردن دچار مشکل می شدم تا حدودی قدرت حرف زدن دست می نوید ایجاد مشکل می شود. بله، این مسئله به همین کیفیت گاهی برای انسان به واسطه غلبه حالات اتفاق می افته. در بعض از حالات روحی انسان قدرت برای ارتباط با دیگران را از دست میده، بیشتر نسبت به افرادی که از محل متبرک زیارتی یا جایگاهی برمیگردند تا مدتها این توان ارتباط با دیگران را ندارند. البته این به صورتهای مختلف ممکنه پیدا بشه، گاهی به صورت حال تهوع برای انسان پیدا میشه، مخصوصا علامتش این است که اگر در مسجدی بره یا در حسینیه یا در جای، این حالت از بین میره. فقط در وقتی که در مجامع عمومی ظاهر بشه یا افراد نامناسب و ناسنخیت با اون تماس پیدا کنن، این حالت التهاب برای او پیدا میشه یا لکنت زبان. اینها همه مربوط به همین حالاتی است. البته ممکنه برطرف بشه و ممکنه هم هست این بماند، این مطلبی نیست. چه تفکری باعث می شود که فقر و تنگ دستی خود و اطرافیان صبر و تحمل کنیم و آن را از طرف خدا ببینیم و این هم باعث یأس و ناامیدی از رحمت خدا نشود؟ و چه عاملی باعث این پدیده می شود که گروهی از انسانات در نهایت امکانات و راحتی باشند و گروهی حتی برای نان شب خود در رنج و مضیقه باشند؟ آیا فقط ربط به تلاش و کوشش دارد یا مسائل دیگری هم دخیل است؟ ببینید، خب اینها مطالبی است که خب این فقط یک قضیه نمیتوانه در این مسئله دخیل باشه. این مسئله مسائل مختلفی داره و جهات مختلفی داره. بعضی ها اون ناتوانی خودشون را به پای تقدیر میگذارن و اینکه خب نمیتوانن به یک چیزی دسترسی پیدا کنن. بعضی ها خب ممکنه به واسطه اشتباهاتی میکنن خودشون در بعض از مضیقه ها قرار میدن و این رو به پای تقدیر و یا سحر و جادو و اینها میندازن. بعضی ها خب به خاطر بعضی از خطاهایی که انجام میشه یا بعضی از ارتباطات اون راه و اون وضعیت رو به هم میریزن. بعضی ها به خاطر کار خلافی که انجام میدن راه رزق و روزیشون رو به روی خودشون میبندن. بعضی ها هم که خب صلاح بر این است که در همین وضعیت بمونن، چیز طبیعی چیز خاصی نیست. شخصی در زمان رسول خدا آمد سراغشون، گفت من فقیرم. حضرت فرمودن ثروت برای تو مانع است و صلاح نیست. گفت شما چیکار دارید؟ من میخوام ثروتمند بشم. بعدم شما حالا خواهید دید. شما آدم خب حالا خودت میخوای، بسم الله. برداشتن دو درهم بهش دادن، گفتن با این دو درهم برو کار کن. بلند شد رفت کار کرد و نمیدونم یک بز خرید، گوسفند خرید، اون شروع کردن زاییدن و فلان و کم کم زیاد و اینها شدن. دو درهم بیشتر نیده بودن بهش. اما این دو درهم درهمی است که باید این رو چیکار بکنه؟ نابودش کنه. این قضیه. حالا که خودت میخوای نابود بشی، بسم الله راه هست. یا آیه قرآن خیلی عجیبه، خیلی عجیب، خیلی عجیب. بله، خلاصه این رفت و چیز کرد، رفت و این گوسفند گرفت و فلان این حرفا و گله و دیگه. اون که هر روز میمد در مسجد زیاده، لابه شنیدی خودتونم به اجمال میگم، دیگه نتونست به نماز پیغمبر شرکت کنه و گلهشو میبرد بیرون و ای پیغمبر میگفتن که میگفت که حوصله ندارم فلان گوسفندا و فلان گرگ میاد میخوره مجبورم بیرون باشم. از این مسائل، از این مسائل. یه روز مرحوم آقا به یه شخصی اتوان بستگانم بود و بعدم فوت کرد، آمد و اول حالش خوب بود و فلان حرفا و ورشکست شده بود. من با آقا گفتم از که وقت ورشکست میشه شما شما میاد نشون فهمودم بله، ولی این دفعه اومده دیگه میگه گفته میگه مثل سابقم نیستم، از بستگان بود. خلاصه این کم کم کاروبارش گرفت و فلان و عصر جامعه دیگه نمی آمد، کم کم یه جلسه می آمد یکی نمی آمد. یه دفعه مرحوم آقا گفتن چرا آقا جلسات عصر جمعه نمی آیید؟ چرا؟ گفت فلانی، حالا اسم نمیبرم که به اون اسمی که معمولا آقای کرد بستگان نزدیکش بودن، گفت آقای مثلا فلانی، مثلا فلانی جو. اگر نیام مرغا از جوجه مرغ کشی و جوجه کشی و فلان اینجا مرغا از گشنگی می میرن. مرحوم آقا گفتن آی فلان بذار مرغ ها بمیرن. اومدن عصر جمعه رو چرا داری از دست میدی؟ بذار مرغا بمیرند، تو داری خودت میمیری، فکر مرغا میکنی؟ تو الان داری خودتو داری میکشی، تو الان داری استعداد خودتو داری از بین میبری، تو الان داری خودت رو نابود میکنی. و نابودم شد، نابود شد. بعد یه مسائلی براش پیش اومد و به یه کیفیتی خلاصه بله ما رو از دنیا رفتیم، از اون قسم شد رفت به اون کیفیت. باید بیای، باید خودتو در این فضا قرار بدی، باید خودتو در این جمع قرار بدی که در این فضایی که برای تو آماده شده بتونی حرکت کنی. جدا بشی کم کم جدات میکنه و در یک عالم دیگه. این شخص هم دیگه کم کم پلانو بعد پیغمبر فرستادن که دنبالش که خب رو زکات ازش زکات بگیرین. خب این گوسفندای زیاد شده رفت و آمد و خب اینم گوسفندا رو اومده به دست آورد و اوتش که نه به اون نماینده پیغمبر، من خودم گوسفند میفرستم برای پیغمبر، تو حالا برگرد. به نماینده پیغمبر رو رد کرد، نماینده پیغمبر حالا بفرست، حالا من تو برگرد مدینه، من خودم برای پیغمبر میفرستم. بعد وقتی که برگشت مدینه حضرت فرمودن ای داد بیداد، گفتم این برای تو ضرر داره، برای این ضرر داره. بعد آمده بود مدینه که یا رسول الله علیه اون موقع نشده، حالا هرچی شما بفرمایید. حضرت فرمودن ما یک مرار بیشتر عمد نمی کنیم، نماینده من آمد نداد و من از تو دیگر قبول نخواهم کرد. و خب خسرت دنیا چی و الاخره، توجه کردی؟ این مسئله به این کیفیته. برای بعضی ها صلاح نیست که این انجام بشه. بارها افرادی می اومدن پیش مرحوم آقا و بعد بنده با چشم خودم دیدم اینا مسئله دیدم، مرحوم آقا می فرمودن همین وضع زندگی که تو داری الان همین برای تو صلاحه. و اونها بعد از یک مدتی الهاح کردن، اصرار کردن بر تقدیر و بعد رفتن و قطع شدن خودشون. آیه قرآن عجیبه، آیه عجیب این آیه هست. همیشه این آیه رو در نظر داشته باشیم که من کان یرید الاخره عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا بله فراموش کردم. و من کان یرید العاج من کان یرید العاجله عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا و من کان یرید الاخره و سعی لها سعیها و هم فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما کان عطاء ربك محصورا. هر کسی دنیا را بخواد ما بهش دنیا را میدیم، خدا میگه ما بهش دنیا را میدیم. ببینید پیغمبر دادن، بیا این دو درهمو بگی برو آخرتت خراب شد، و کسی که آخرت رو بخواد ما آخرت را برای او تقدیر میکنیم و بعدم در میدو. هر دو از ناحیه ما تأمین خواهد شد. خیال نکنید فقط اون چرا که مربوطه به آخرته، اونی هم که مربوطه به دنیاست اونو ما میدیم، بسته به انتخاب و اختیار شماست کدام رو میخواید اختیار کنید. همین مطالبی که عرض کردن به همین خواهش مندم فردی را در تهران مشخص نمایید که بتوانیم حضوری یا تلفنی سوالات احکام را از ایشان بپرسیم یا مشورت ها و سوالات را خدمت ایشان عرض کنیم. بله خب در تهران نمیتونم بنده، اگر کسی سوالی داره خب میتونه توسط همین وسایل ارتباطی که فعلا هست میتونه بیان کنه و این بهتره، چون گاهی اوقات دیده شده که بعضی از مطالبی که مطرح شده این مطالب یک اختلافات و یک تفاوتهایی پیش آمده و خود این موجب سوال شده. الان خب هست وسایل، هست سایت، هست نامه هست و خود بنده به سوالات و به چیزهایی که مربوطه به احکام پاسخ میدم. خواستم این رو هم خدمت دوستان عرض کنم که با توجه به موقعیتی که خب برای بنده پیش آمده و تأکیدی که اطبا و دوستان کردند، اون آمادگی و استعدادی که خب ما سابق داشتیم نسبت به بیان مطالب و یا مثلا پاسخ دادن ها و امثال ذالک، خب طبعا الان یک در یک محدودیت های بنده قرار دارم و لذا سعی می کنم که از همین محدودیت برای اون چرا که مورد نظر هست استفاده کنم دیگه. بیش از اون مقدار خب بنده سابق گاهی اوقات اتفاق می افتاد در 24 ساعت 17 ساعت فقط تنهایی صحبت می کردم. خب این الان یه همچنین مطالبی دیگه نیست و یه همچنین خلاصه آمادگی های به اصطلاح دیگر نیست. فرض کنین از 24 ساعت 17 ساعت صحبت کردن و تازه بعد از مجالسمونی که بعد از نصف شب شروع می شد، مجالسی که خب ما با ادیان و مسیحیت و یهودیت و اینها داشتیم و کشورهای خارج اینها، خب این الان دیگه نیست یه همچنین به اصطلاح فرصت یه همچنین مسئله. طبعا در این محضوریت خب ما مجبور هستیم اکتفا کنیم به همون چرا که از تألیفات یا پرد از پاسخ نامه هایی که هست اونها رو بدیم. لذا از دوستان بنده تقاضا دارم که مسائلی که مربوط به مطالب خانوادگی هست یا اینکه مسائلی که به خواب و اینها هست مجالی برای پاسخ به اینها دیگر نیست، فقط مطالبی که مربوط به مطالب عرفانی هست یا مسائل عرض کنم که احکام فقهی هست نسبت به اونها پاسخ میدیم و البته سعی بندم بر این هست که اگر بتوانم فرصتی پیدا کنم یک قدری مبسوطتر به سوالات پاسخ بدم، یک قدری بازتر کنم، یک قدری اون بسته به حال و کیفیت به اصطلاح کمیت سوال ها داره. البته همونطوری که عرض کردم این هم همینه، بنده کسی رو که البته خب بله ممکنه بعد از همین دوستانی که میان از اینها در مجالس اینها شرکت میکنن ممکنه سوالات و اینها داده بشه به اونها و اونها پاسخ بدن اگر هم ندونستن، ولی خب راه چیزش سهلترش همین است که سوال به وسیله همین وسایل عمومی که در اختیار هست قرار بگیره، اون زودتر و سهلتر مطلب به نتیجه خواهد رسید. پسری که والدین او توانایی کمک برای هزینه ازدواج و تشکیل خانواده او را ندارد، آیا برای درآمد او که میتواند با پسنداز چند ساله تأمین این هزینه را خمس تعلق میگیرد؟ عرض کنم که این مطلب را هم بنده عرض کردم که نسبت به جهیزیه افرادی که اونها نمیتوانند جهیزیه را در همون سالهای آخر آمادگی برای ازدواج تأمین کنند، اشکالی ندارد که جهیزیه را از سالهای قبل این به اصطلاح تأمین کنند و نسبت به همینطور مسئله حج هم همینطور است. در مسئله حج باید و واجب است بر بالغ، چه دختر بالغ که البته سن بلوغ را همونطوری که عرض کردم برای چیز حدود 14 سالگی هست در دختران، نه 9 سالگی، و برای پسران که 15 سال تمام هست، از اول بلوغ واجب است بر پسر و دختر که برای رفتن به حج پسنداز کنند، همونطوری که برای سایر امور زندگی پسنداز می کنند و حج مقدم است. باید پسنداز کنند، کنار بگذارند، چون ممکنه که خب یک نفر ممکنه چند سال طول بکشه تا اینکه به اون حد نصاب برای رفتن برسد. نسبت به حج خیلی دقت داشته باشید. اینطور نیست که فرض کنید که سن به 30-40 سالگی 50 سالگی برسه از آسمون یه دفعه دری باز بشود و یک پولی، نه اینطور نیست. باید از هنگام بلوغ و حتی مطلب بالاتر از اینه، متعالی ما جرأت گفتنشو نداریم، این مقدارشو میگیم که واجب است برای پسر و دختر اینکه برای حج خودشون یک صندوقی چیزی کنار بذارن که این به اصطلاح مبالغ به اونجا به اصطلاح به اون حد برسه. البته نسبت به این قضیه خمس هم تعلق میگیره، خمسشو کنار بذارن، بقیهشو بذارن توی چی، تو اون صندوق. این ایراد نداره به نسبت به این مطلب. و اما نسبت به جهیزیه، اگر جهیزیه از چند سال قبل از ازدواج، مثلا 3-4 سال قبل از ازدواج این بخواد شروع بشه برای چیز کنن، اینها خمس نداره. ولی اگر نه، از دوران بچگی، مثلا میگه حالا از دوران بچگی فرض کنین که ما این ظرف رو میذاریم برای این کنار، یا این یخچال رو میذاریم کنار، یا اینکه فرض کنین که این قالی رو از همون بچه 3 ساله، اون 3 ساله حالا تا بزرگ شه خب خدا بزرگه، این نه، این خمس داره. پس بنابراین اگر امکانات یک خانواده این است که از 3-4 سال به مونده به ازدواج اقدام بکنن، این خمس نداره، چون دیگه در همون اونه. ولی اگر از کودکی بخوان این کار رو انجام بدن، این رو احتیاطاً البته بهتری که خمس رو بپردازن. بله خب دیگه اگر اجازه بفرمایید دیگه. مشکلاتی برای ما در زندگی پیش می آید، هرچند با توجه به صحبت‌هایی که تا حالا شنیدیم و فهمیدیم لازمه مسیر است. آزمایشات الهی، البته در این حرفی نیست، مشکل ماییم. من نوعا تحملم کم است، بعد از این مشکل و تحمل آنها ممکن است تحملم را بالا برد، ولی لطمه روحی و خاطرات بدی می ماند از اعمال خودم و کارهای اشتباه. این اشتباهات واهن از بین رفتنی نیست، چه در وجود ما دیگران. البته خب ببینید، این مراقبه همین معناش، معنای مراقبه این است که انسان مواظب باشه تا حد امکان نسبت به اون چه که انجام میدهد این مخالف با دستورات الهی نباشه و بعد باید خودش را انسان به خدا بسپارد و همیشه آینده را نگاه کنه. تفکر نسبت به گذشته و هی به دنبال قبل گشتن برای سالک مضر است و باعث میشه حرکت او متوقف شود. انسان اگر هم اشتباه کرده، خدا هم پشت سرش بخشنده است، اشکال نداره. اگر انسان نباید اشتباه کنه. راجب فلان قضیه شنیدی؟ در قضیه پوت بعد از مرحوم آقا به من اعتراض میکردن چرا شما بعد از پوت مرحوم آقا اومدی اونطوری صحبت کردی. ما گفتیم که آقا ما بعد از چیز، ما قصد و غرضمون از صحبت این بود، این نبود. هی اومدن اصرار کردن نه آقا شما حتما غرضت این بود. گفتم آقا اصلا خوب شد بنده غرضم این بود. خب حالا چی میگی؟ اشتباه کردم. دلم خواست اشتباه کنم، اشتباه کردم، حالا میگم آقا اشتباه کردم، دارم پس میگیرم. نه، پس به حرف شما دیگه نمیشه اعتماد کرد، شما اشتباه کردی. گفتم عجب، پس بفرمایید جناب عالی معصوم هستید که بنده نباید اشتباه بکنم. معناش اینه دیگه، معناش اینه که بنده چون اشتباه کردم پس الان به حرفای من دیگه قابل اعتماد نیست. خب نیست که هیچ عمل نکن. ولی این حرف معلوم است که شما صحبت هاتون، شماها امثال شماها، شماها معصوم هستید، هیچ وقت اشتباه نمی کنید در زمان. نه آقا جون، ما شیعه فقط یه نفر معصوم می دونیم، بقیه همه خطاکارن، همه منتها خدا به یکی این توفیق را میده که اگر اشتباه کرده بگه من اشتباه کردم، حرفم را پس می گیرم و افرادی را که به اشتباه انداختم الان از اشتباه در میارم و خدا این توفیق را به شماها نداده است که اشتباه که کردید بگید ما اشتباه کردیم، و الان هم که اشتباه میکنید بگید ما داریم اشتباه میکنیم. این توفیق قسمت شما نشده. همه اشتباه میکنید، چه اشکال داره؟ کسی از ما التزام نگرفته که اشتباه نکنیم، عناد نداشته باشیم. غرض اونی که خدا نمیپسنده عناده، ایستادن در مقابل خدا، اون را خدا نمیپسنده. و الا اشتباه، خدا خودش ما رو اینجوری خلق کرده، خدا خودش ما رو بشر خلق کرده و بشر هم اشتباه میکنه. پس بنابراین همونطوری که بزرگان میفرمودن و مرحوم آقای حداد میفرمودن، سالک نباید، به بنده میفرمودن سالک نباید به گناه ها و اشتباهات گذشتش نگاه کنه، باید به رحمت و امید خدا در آینده توجه کنه. اشتباه کرده، خدایا توبه کردیم، استغفرالله، درویش کن، چه شده درویش کن و خلاصه زیر سبیلی رد کن. خدا میگه باشه، تو ما رو اینقدر قبول داری ما هم رد میشی، کاری به کارت نداری. اونی که هست و انسان میاد و می ایسته در مقابل حق و در مقابل واقع و زیر بار نمیره، اون جای نگرانی داره، اون جای ترس داره. پس بنابراین ما به رحمت خدا مستظهر هستیم و باید همیشه رحمت او را مورد توجه قرار بدیم. خدا هم از این بنده خوشش میاد، خدا از بنده خوشش میاد که در نزد او خدا قول جلوه نکنه، خدا از بنده خوشش میاد که در نزد او یک خدای مهربان. به قول مرحوم آقا میفرمودم من این الله شناسی رو که نوشتم برای اینکه بیارم بگم بابا خدا رو من آوردم گذاشتم تو بغلتون. اینقدر خدا را دیو تصور نکنید، اینقدر خدا را غول تصور نکنید، اینقدر از خدا نترسید، اینقدر خدا را فاصله بین خود، خدا بغلتون آن داره بغلتون میکنه، خدا توی کنارتون نشسته، خدا داره باهاتون حرف میزنه، داره باهاتون میخنده. من این خدا رو میخوام بیارم تو خونه ها، این خدا رو میخوام بیارم توی به اصطلاح تفکرات، توی ذهن، توی قلب. خدا رحمتشون کنه. و علتش همین است که اینا شناختن، اونهایی که انسان از خدا میترسونن اونا خدا رو نشناختن، اینا خدا رو شناختن که دارن راه را اینطور برای ما باز میکنند، راه را نمیبندند، راه را دارن باز میکنند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. هم شکر خدا که خدا این مکتب رو برای ما نشون داد و راه ما را به این مسائل باز کرد و اون چرا که دیگران گرفتار هستند و ناراحت هستند و در فکرن، خدا الحمدلله این چیزها را قرار نداد. فکر ما و ذهن ما و نفس ما را خدا در راه و در طریق رسیدن به خودش ان شاء الله مستقر و پایدار بگرداند. اللهم صل علی محمد.